بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. به طوری که خبر دادن یکی از علمای معروف اصفهان آیت الله صافی که واقعا مرد وارسته ای بود و ملا بود و استوانه حوزه علمیه اصفهان بود و بسیار در میان مردم موقعیت خوبی داشت، مرحوم شده ایشون، هم برای شادی روح ایشان و هم بعضی از دیگر از اهل علم که در این چند روز مرحوم شدند. یه فاتحه همه با هم بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط. سوالی هم راجع به بحث قبل بعضی از آیون مکرر شد این سوال از من کردن، مطرح کنم و جواب بدم بریم سراغ بحث امروزمون. سوال این است که پدر اگر از مال فرزند سرقت کند قطعیت نمی شود، مخصوص به سرقت از مال پسر است یا از مال دختر را هم شامل میشه؟ چون احادیث غالبا مسئله ابن مطرحه. حق این است که هیچ تفاوتی بین این دو نیست و مال دختر و مال پسر تفاوتی نمی کنه. ضمناً این نکته را هم توجه داشته باشید که کلمه ولد به معنی پسر نیست، بلکه به معنی فرزند. در فارسی پسر، دختر، فرزند. در عربی هم ابن، بنت، ولد. ولد یک معنای وسیعی داره. لا تزار والدتون به ولدها، ولد در اینجا عامه. یا لذکر مثل یوسی کم الله فی اولاد کم لذکر مثل از الانسیین، اولاد شامل میشه مذکر. یوسی کم الله فی اولاد کم لذکر مثل از الانسیین، معلوم میشه اولاد جمع ولد شامل همه اینها میشه، به فرض که روایت هم منحصره به کلمه ابن باشه نه ولد. بازم از جاهاییست که القا و خصوصیتش خیلی واضح هست. چه تفاوتی هست میان مال دختر و مال پسر؟ هر دو شبیه هم. بله بله، دلیلی هم که بعض ادله که آوردن عامه، بعض ادله خاصه. در مجموع جایی نیست برای اشکال. کلمه ولد عامه، کلمه ابنم باشه القا خصوصیت میشه. بعضی از استدلالاتی که داشتیم روایت میفرمود قتل حاصل نمیشه، پدر رو به خاطر پسر اعدام نمی کنن، فکیفه به این که قتل کنن. خب پدر رو به خاطر دخترم اعدام نمی کنن، اعدام نمی کنن. پدر رو به خاطر قتل پسر اعدام نمی کنن، قصاص نمی کنن. پدر رو به خاطر قتل دختر هم قصاص نمی کنن، بنابراین شامل میشه. علاکل مال، صحبت مال خودش، مال دختر، مالی به ارث بهش رسیده، اون مالشو، از مادرش مالی به ارث رسیده. پدر مالی که از مادر به دختر به ارث رسیده است سرقت میکنه، بستدونه. برگردیم به بحثی که داشتیم در مسئله چهارم. بس در سرقت از غنایم جنگی بود که آیا اگر کسی سرقت کنه از غنایم قطعیت نسبت به او اجرا می شود یا نمی شود. اجمال بحث گذشته این بود که سه قول در این مسئله است. قول کسانی که میگن لا یقطع در سرقت از غنیمت مطلقا، طرفداران بسیاری داشت، و قول کسانی که میگن فرق است بین اون که بیش از سهم خودش سرقت کند به مقدار نصاب یا به اندازه سهم خودش سرقت کند، در صورت اول یقطع، در صورت دوم لا یقطع. قول سوم هم قائلین به توقف بود که گفتیم لازمه توقف هم عدم قطع یده. و ما عرض کردیم این مسئله ظاهرا جزئی از جزئیات مسئله ثالثه است. مال مشترک اگر کسی سرقت از آن کند حد بر او واجب نمی شود. غنیمت هم یکی از مصادیق مال مشترک است. چرا این را آقایون جدا کردن؟ چرا یه فتوای غیر از فتوایی که در مال مشترک بود در اینجا داده اند یا توقف کرده اند؟ برای ما روشن نیست که این دو مسئله را از هم جدا کنیم. رفتیم سراغ ادله، گفتیم دو روایت در باب غنیمت جنگی داریم که دلالت میکنه اجرای حد در سرقت از غنیمت نمیشه. اگر نباشه خواهیم گفت که یقطع، حتما اونجایی هست که شریک. حدیث اولی که دلالت می کرد مطلقا حد واجب نمی شود، حدیثی بود که از محمد ابن قیس داشتیم و در این حدیث می فرمود اگر کسی از غنیمت سرقت کنه من قطعیت نمی کنم. خودش حضرت هم در واقع چیزی به منزله تعلیل، نه به صورت تعلیل، به منزله تعلیل می فرمود. چرا؟ برای اینکه شرکت داره، که جواب سؤالی ایشون هم میشه که اگر جزء غانمین نباشه و حقی در غنیمت نداشته باشه این حدیث شامل حال او نمیشه. می فرماید کسی که در چیزی شریک است من او را به خاطر سرقتش قطعیت نمی کنم. معلوم میشه مال اونجاییست که حقی در غنائم داشته و هنوز هم نگرفته و سهیم هست. حدیث دلالتش خوب بود که مطلقا قطع نمی شود و سندش رو بعضی اشکال کرده بودن، از جمله صاحب ریاض به خاطر سهل ابن زیاد. ولی ما عرض کردیم دو طریق داره این حدیث، یه طریقی سهل ابن زیاد در آن هست و یکی نیست. اون یکی که سهل ابن زیاد در آن نیست حدیث معتبری است. و چرا صاحب ریاض این حدیث رو با ضعف سند میخواد مورد اشکال قرار بده در حالی که دو طریق داره؟ که نه طریق دوم خدمت ایشون نرسیده بوده. بله، در صدر عبارتی داره، تعبیری داره که ما نوشتیم و مثل که خوندیم، ایشون قبول نداره، میگه مورد اشکال سهل ابن زیادو. به هر حال در مجموع این است، این روایت سندن متنن زنده شد. و اما حدیث دوم، اون حدیث حدیثی است که مال سکونیه و اشکالی که در سکونی هست به قوت خود باقی است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام اربعتون لا قطع علیهم، چهار گروه هم قطعیت ندارن. اربعتون لا قطع علیهم، المختلص، اون کسی که میره باید و میبرد و ظاهر و آشکار سرقت میکنه، هرزی نیست، المختلص. والغلول، غلول یعنی خائن، غل به معنی خیانت هست، به معنی حسد هست، کینه هست، اینجا به معنی خائنه. خائنم خوب از هرز نمیبره، بهش تحویل دادن چیزی رو، خیانت در امانت میکنه، امانت دست خودشه، هرزی که نیست. و من سرق من الغنیمه، شاهد اینجاست، و من سرق من الغنیمه، اینم لا یقتل. و سرقت الاجیر، کسی را اجیر کردند و در یه مغازه مشغول کار است و اجیر است و از همون مغازه سرقت میکنه، اینجا هم هرزی نیست، خودش صاحب اختیارتون مغازه. حدیث دوی باب 14 است، تو باب 24 نیستا، دوی باب 14 است، از همه ابواب حد سرقت، از ابواب حد سرقت دوی 14 است که این روایت سکونی در اونجاست. خب این روایت دلالتش خیلی خوبه و حتی کلمه ان له شرکن، شرکت داره، اینم نداره، عمومیتش از حدیث صحیحه محمد ابن قیس هم بیشتره، اون مال کسی است که سهمی از مغنم داشت، این دیگه نداره. سرق من الغنیمه، اما حقی در غنیمت داشته، جز غانمین بوده نبوده، اینا هم نداره، خیلی دایرش وسیع و گسترده هم هست. منتها حدیث بالا این حدیث رو تقیید میکنه به مقتضای تعلیل که چون شریک هست قطعیت نمیشه، نه مطلقا. این حدیث دلالتش خوبه، اما از حدیث صحیح محمد ابن قیسه، اما مشکلش مشکل سنده، زیرا سکونی درانه و سکونی همون اشکالات معروف به قوت خودش باقیه. بسیار خوب، من سرق من الغنیمه، یک کسی هست آمده زده به بیت المال، غنایم رو پیش از آنی که تقسیم کنن برده، شریکم نبود، جز غانمین نبوده، در صورتی انسان شریکه که جز مجاهدین باشه، اگر مجاهد میدان جنگ نباشه که چیزی بهش نمیدن، جز قائدین بوده نه غانمین، میدان نبوده اصلا، کسی ما میگیم میدان نبوده که شما شبه مصداقی هم درست نکنی، ابدا در میدان نبوده، حالا که در میدان نبوده سهمی در غنیمت نداره، این عام شامل میشود کسی که در میدان بوده یا در میدان نبوده. ولی به قرینه حدیث قبلی که صحیح محمد ابن قیس بود میشه اینو تغییرش کرد، ظاهر اون این بود، میگفت لعنه شریک، پس این که شریک نیست، نه. به هر حال اینا مطلقه، از یه نظر هر دو مطلقه، از این نظر که آیا بیش از سهمش بدزده یا کمتر از سهمش یا مساوی سهمش، از نظر مقدار مال مسروقه، عین مسروقه، از اون نظر عامه شامل می شود، مساوی سهم، کمتر بیشتر، همه رو می کرد. این مطابق قول اوله. و اما دلیل قول دوم، اون دو روایت صحیح عبدالله ابن سنان که قبلا خوندیم، حدیث 4 و 6 باب 24، حدیث 4 و 6 از باب 24. اون روایت دو تا روایت صحیحه بود، لعل واقعش هم یه روایت بوده، ولی به صورت دو روایت با دو مضمون کمی متفاوت در کتب حدیث ما نقل شده. مضمونش هم دیگه نمیخونم چون تازه خوندیم. تفصیل میداد بین اون جایی که اخذ به مقدار سهمهی، اینجا لا یقطع، و اون جایی که اخذ زائدن علی سهمهی به مقدار نصاب القطع، یه ربع دینار بیشتر. در اینجا یقطع، پس دو روایت صحیح محمد ابن سنان سندش معتبر، ببخشید عبدالله ابن سنان نه محمد ابن سنان، عبدالله ابن سنان سند روایتش معتبر و دلالتش هم بر تفصیل روشن. عده هم که قائل به این قول شدن معرضون انهام نیست که شما بخواید حدیث از کار بیندازید به خاطر اعراض اصحاب، اعراض اصحابی هم در اینجا نیست. فعلا هازا این روایات مفصله، تقیید میکنه اون روایات بالا را که مطلق بود، حمل مطلق بر مقید، قول ثانی از این دوتا استفاده میشود. و اگر نظر مبارکتون باشه، عرض کردم اصلا مسئله علل قواعده، مطابق قاعده است، کسی که در چیزی شریک باشه صدق سارق برش اصلا مشکله. از سارق و سارقه مال جاییست که شریک نباشه. شریک سهم خودشو برده، مال خودشو برده، حالا عجله کرده، بدون اجازه تقسیم کرده، بد کرده، اما این دوز نیست. کسی در یک خرمنی شریکه، هنوزم تقسیم نکردن، آمد به اندازه سهم خودش ولو به نیت سرقت برد، این نمیگن دزده، میگن آقا معادل سهم خودش برده، حالا عجله کرده، بد کرده، باید توافق با دیگران میکرد، با رضای همه بود. صدق سارق اصلا گفتیم مشکله. اگر سارق به این صدق نکنه، صحیح عبدالله بن سنان مطابق قواعد میشه لا یقطع، لانه لا یستق علیه السارق و السارقه. حدیث امیر مؤمنان علی علیه السلام که در صحیح محمد ابن قیس آمده بود، اون هم که حمل بر همین شد، اون وقت همه مطابق قاعده میشه. و مسئله چهارم برمیگرده به مسئله سوم، با مسئله سوم یکی میشود و افراد به ذکرش هم وجه چندانی نداره، به خصوص کسانی که در اون مسئله چیزی انتخاب کردن و در این مسئله چیزی برخلاف اون، این که دیگه وجه قابل ملاحظه‌ای به عقیده خاصر ما ندارد. چی؟ کلمه سرقه بگن، اطلاق کلمه سرقه دلیل، اطلاق کلمه سرقه دلیل بر حقیقت نیست، مگر فراموش کردین اون مطلبی که در اصول داریم، الاستعمال اما من الحقیقه، استعمال اما از حقیقت. حالا آمدیم در مال مشترک هم سرقه گفتن، یا نه کسی مال خودش رو بود، بگیم سرقه مال نفسه، این کلمه سرقه در اینجا مجازه، سرقه مال نفسه، این سرقت حقیقیه، این مجازه، شبیه سرقته، حرکت دزدانه و سارقانه بوده، اما واقع مسئله مال نفسشه که انسان نمیگن سرقه مال نفسه، بگنم سرقت مجازیه، سرقت حقیقی آن است که مال دیگری را مخفیانه. سابقا تعریف کلمه سرقت رو از کتب اهل لغت خوندیم. این است که یأخذ مال غیرهی سرن. تعبیر سرقت مال اینجا بود. حالا یه روایت داره سرق من الغنیمه از سارق من الغنیمه، این کلمه تعبیر مجازیه. الاطلاق اما من الحقیقه سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه بود که ایشان قائل بود اطلاق دلیل بر حقیقت میشه، یعنی به ایشون نسبت دادن، ولی در اصول که ما نپذیرفتیم هر استعمالی دلیل بر حقیقت باشه. بله اگر استعمال مترد باشه، متکاسر باشه، به طور وسیع در یه معنی استعمال بشود، ما اطراد رو دلیل حقیقت میدانیم در اصول و نوشته ایمان. بعضی این رو هم دلیل حقیقت نمیدونن، ولی ما دلیل حقیقت میدانیم از کسات استعمال میشه پیمون، ولی ما نهنفی این چینی نیست. اجازه بده دیگه از این بحث بگذاریم، ما خیلی بحث ندارین. و مما ذکرنا، اجازه بفرماد، و مما ذکرنا یظهر الحال فی سرقه من البیت المال. مما ذکرنا یظهر الحال فی سرقت من بیت المال. بعضی ها سرقت من بیت المال هم جدا ذکر کردن، حالا در تحریر جدا نداره دیگه. سرقت من مال المشترک جدا، سرقت من الغنیمه جدا، سرقت من بیت المال جدا. نه اینا همش یه بابه. سرقت از بیت المال هم اگر شرکتی و سهمی در بیت المال داشته باشه، سرقت از مال مشترک است و تفاوتی نمی کنه. فعلاهازا لزومی نداره که ما بیت المال رو هم مستقلن مطرح کنیم و مستقلن بحث کنیم، ولو بعضی از روایات ما صریحا سرقت از بیت المال داره، بعضیاش منحصرا سرقت از غنیمت داره، بعضیا کل مال مشترک رو داره. همه اینها یک کاسه می شود و یک چیز و یک مسئله رو بیشتر در اینجا نمی توانیم بگیم. گذشتیم و بریم سراغ مسئله خامسه. علم شرط نیست، تابع واقعه. از ید از نصیب بودن، مساوی نصیب بودن، کمتر بودن، تابع واقعه است. علم در اینجا هیچ دخالتی نداره. العلم طریقی محض لا موضوعی. علم همه جا طریقیه، مگر اونجایی که دلیلی قائم بشود بر اینکه علم مأخوذ در موضوع است. تا ثابت نشود علم معمولا جنبه طریقی داره. اما مسئله پنج، عبارت متن تحریر الوسیله رو میخوانم. لا فرق بین الذکر والانسا، لا فرق بین الذکر والانسا، یعنی سارق نه مسروق من، سارق مذکر باشه یا مؤنث. فتقطع الانسا فیما یقطع الذکر، یعنی قطع ید انسا میشه در اون جایی که قطع ید مذکر میشه، یعنی اگر شرایط جمع باشه یکسانند سیانند. و کزل مسلم و ذمی، مسلمان و کافرم تفاوتی نمی کنه، منتها کافر ذمی نه کافر حربی. اگر مسلم بعدش داره فیقطع المسلم، فیقطع المسلم و ان سرق من الذمی، قطع ید مسلم میشه ولو مال یهودی رو بدزده، ولو مال یهودی. و الذمی کذالک ان سرق من المسلم او الذمی، و الذمی کذالک یعنی یقطع، در صورتی که ذمی مال مسلمان رو ببره یا ذمی مال ذمی رو ببره. در واقع این مسئله پنجم دو فرع داره، فی فرعان. فرع اول این است که فرقی بین مذکر و مؤنث نیست. سارق و مذکر همون حدی دارد که سارق و مؤنث دارد، یکسانند. فرق دوم این است که کافر و ذمی در این بحث یکیه، در مبحث زنا و در مبحث قصاص و در خیلی از مباحث فرق داره کافر ذمی با مسلمان، اما در مبحث قطعیت عجیب این است مساویان اینا. امنیت مالی در منطقه حکومت اسلامی باید باشه، سرقت موجب قطعیت می شود، چه از مال مسلم سرقت بشود چه از مال کافر ذمی سرقت بشود، هر دو یکسانند و تفاوتی در این مسئله ندارن. این دو فرع در یک مسئله. اول بریم سراغ فرع اول و اگر رسیدیم فرع دوم، نرسیدیم فرع دوم و فردا می خوانیم انشاءالله. و اما کافر حربی، از کافر حربی سرقت اشکالی نداره. ملتی بله سوال میکنن حتما کافر یا ذمی یا حربی؟ نه، ما معتقدیم کافر چهار نوعه. اگر اجازه بدید آخر این بحث یادم بیارید، این مسئله مهمیه که کافر معمولا تو فقه ما دو قسمت میکنن، در حالی که کافر واقعا از نظر فقه چهار حالت داره. فی این حالات اربعش رو شاید یه وقت هم اشاره کردیم نکردیم، بالاخره در پایان این بحث اون حالات اربعه کافر رو عرض خواهیم کرد. به هر حال در مسئله اول، در فرع اول که فرقی بین مذکر و مؤنث نیست، هر دو در این حد یکسانند، مرحوم صاحب جواهر ادعای عدم خلاف میکنه، میگه لا خلاف فی المسئله. ظاهر بعضی دیگر از عبارات هم شاید همینه که اختلافی در این مسئله نیست، که فرقی بین مسلم ببخشید مؤنث و مذکر نمی باشه. و اما بهترین دلیل این مسئله علاوه بر عدم الخلاف آیه قرآن دیگه. آیه قرآن چی میگه؟ و سارق و سارقه، هر دو رو میگه، از سارق و سارقه، فقط و عیدیه ما، نص قرآنه، هر دو رو هر سنگ قرار داده. احتمال اینکه زن به خاطر اینکه خب موجودیست چنین چنان، اگر سارقه شد ما دست از سرش برداریم، احتمال وجود نداره با صراحت آیه سرقت که در قرآن مجید آمده است. از فعل ازالک دلیل دومی هست اطلاقات روایات. وقتی میگه من سرقه، اونجا این کلمه از سارق نباشه، سرقه باشه، رجل نباشه، من یسرق باشه، اینا عامه. اطلاقاتی در روایات داریم که سرقت حکمش اینه، هر که میخواهد این عمل انجام بده تفاوتی نمی کنه. اینم دلیل دوم. از فعل ازالک احادیثی داریم که در این احادیث متعددم هست، متکثرم هست، که در این احادیث داره فلان زن سرقت کرد و دستور دادن قطعیت شد. مورد موردش مرعص. روایات عدیده‌ای داریم که مورد اونها مرع است. اینا زیاده، من دو سه نمونهشو بیشتر نمیخوانم، سه نمونهشو میخونم. اول روایت یک باب بیسته، یک باب بیست، اما نه از ابواب سرقتا، از ابواب مقدمات و حدود. یک باب بیست از ابواب مقدمات حدود، باز حدیث محمد ابن قیس، عن ابی جعفر علیه السلام قال کان لام سلمه زوج النبی امه امتون ام سلمه همسر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کنیزی داشت. فسرقت من قوم امه سرقت کرد. فاتی به نبی دستگیرش کردن، یعنی با بینه ثابت شد. اگر امه یا عبد بره اقرار کنه سرقت کردم، قطعیتش نمی کنن. چون اقرارش علیه مولاست، بر ضد مولاست، با اقرار قطعیت نمیشه. اما با بینه چرا قطعیت میشه؟ ظاهر این عبارت هم اوتیه بها النبی یعنی دستگیرش کردند و شهودی شهادت دادند و آوردند خدمت پیغمبر، اقرار باشه که نمیخواد دستگیر کنند و بیارن. بعد از آنی که جرمش ثابت شد و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تصمیم داشتن بر قطعیت، ادامه روایت اینه: فکلمت هو ام سلمه فیها، فکلمت هو، سخن گفت ام سلمه با کی؟ با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، شفاعت کرد فیها درباره این کنیز، که این کنیز منه، اجازه بدید عف بشه، مستثنا باشد، زرد به من میخوره. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم: یا ام سلمه، هذا حد من حدود الله، هذا حد من حدود الله، لا یزیع، لا یزیع، این حد نباید ضایع بشه، شفاعت هم نکن. این همان است که در باب حدود سابقا خوندیم، بعدا هم ممکنه اشاره بشود که لا شفاعت فی الحدود بعد ثبوتها، وقتی که ثابت شد جای شفاعت نداره. فقطعها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم قطعیت این امه سارقه کردن. حدیث دوم از مستدرک نقل می کنم: اگر حد ثابت بشود به وسیله بینه، هیچ کس حق نداره عفو کنه، هیچ کس. و اما حدیث دوم روایتی است که از مستدرک در عوال لعالیه، یا قوال لعالی یا عوال لعالی، مختلف گویا خودنه. اینو نقل می کنیم از مستدرک، حدیث 6 باب 33، 6 باب 33، من حد سرقه. ان عوال لعالی قال رویه فی الحدیث، مرسل است، رویه فی الحدیث، ان من قطع، ان اول من قطع، ان اول من قطع بالسرقه في الاسلام من الرجال، اولین کسی که به خاطر سرقت در اسلام از مردان قطعیت شد، الجبار ابن ادی، جبار ابن ادی سارقی بود، ابن نوفل ابن عبد مناف، معلومش از یه خانواده شریفی هم بود که به نوفل و عبد مناف و از رجال قریش بود، شخصیتی داشت، ولی سارق بود و اولین کسی که قطعیت شد اون بود. و من النساء مره، میمره و هی حوز، میمره و هی حوز، و من النساء مرت ابن مره بنت سفیان، بنت سفیان ابن عبدالاسد من بنی مخزوم، ابن عبدالاسد من بنی مخزوم، این جالبه که طایفه بنی مخزوم طایفه مهمی بودن در عرب، همون گونه که قریش مهم بودن. اولین کسی که از مردان قطعیت شد همون چیز بود، جبار ابن عدی بود، این هم مره بنت سفیان بود از زنان. پس معلومه چه زنی هم قطعیت شده. ما یه مصداقی که بیاریم کافیه، چون زنان که با هم تفاوتی ندارن. یه حدیثم از کتب عامه نقل کنیم از سنن بیهقی که این بحث رو تمامش کنیم، فرع دوم بمانه انشاءالله برای فردا. حدیث سنن بیهقی مفصله، خلاصش رو میگم بعد یه کلام از پیغمبر اون مهمه اینو میخونم. خلاصش این است که یک زنی از بنی مخزوم، این همین ظاهرن همون مرعه مخزومیه باشه، زنی از بنی مخزوم سرقت کرد و قریش خواستن شفاعت کنند خدمت پیغمبر. فکر کردن کی بره پیش پیغمبر شفاعت کنی، گفتن بهتر این است اسامت ابن زید رو بفرستی. زید پسر خونده پیغمبر بوده، اسامه هم پسر پیغمبر بوده، اسامه جوان لایقی بوده. بهترین دلیل لیاقتش این است که پیغمبر در آخر عمرش وقتی جیشی را مجهز کرد و فرستاد برای بیرون مدینه که نرفتن همراه اسامه، اسامه را با اون که سن کمی داشت و نوجوان بود رئیس لشکر کرد و امثال ابوبکر ها و عمر ها و اینها مأمور بودن که دنبال جیش برن. اسامه مورد علاقه پیغمبر بود، آمدن اسامه رو پیدا کردن، گفتن گفت بیش پیغمبر راجب این زن مخزومیه برو شفاعت کن. اسامه آمد خدمت پیغمبر رو درباره او صحبت کرد. پیغمبر اینو فرمود، این جمله رو دقت کنید، فرمود یا اسامه تشفع فی حد من حدود الله، با تعجب، تشفع فی حد من حدود الله، تو در حد الهی میخوای شفاعت کنی؟ تعجب عجیبه، از تو بعیده. ثم قام النبی خطیبا، پیغمبر و خواست و خطبه ای خواند. فقال انما اهلک الذین من قبلكم، انما اهلک الذین من قبلكم انهم کانوا اذا سرق فیه مشریف ترکوه. این انهم فاعل اهلک است، انما اهلک الذین مفعوله، اهلک نخونید، انما اهلک الذین من قبلكم انهم کانوا اذا سرق فیه مشریف ترکوه. آدم هایی که از یه طایفه معروف و محترم بودن، اگر دزدی از اونها پیدا می شد راهش می کردن، به خاطر قبیلش، به خاطر اینکه دزد گردن کلفت بود. و اذا سرق فیهم الضعیف اقاموا علیه الحد، و اذا سرق فیهم الضعیف اقاموا علیه الحد، قانون یخه ضعفا رو می چسبید. اغنیا نه تنها از قانون نمی ترسیدن، قانون از اونها می ترسید و به سراغ اونها نمی رفت. فرمود این باعث فنای امتهای پیشین شد که قانون در حق ضعفا اجرا کردن، نه در حال اقویا گردن کلفتا. در حالی که قضیه عکسه، این تعبیر بنده دارم عرض می کنم، یه تحلیل منطقی جالب اینجا داره. قانون برای حمایت ضعیف و جلوگیری از گردن کلوف، ضعیف که تخلف نمی کنه، ضعیف کمتر میتونه ظلم کنه، زور ظلم نداره، گردن کلفته که زور ظلم داره و باید قانون جلوش بگیره. قانون مال اونه. شما میایید قانون درباره این ضعیفی که زور ظلم نداره اجرا میکنی، درباره اون گردن کلفتی که قانون برای او وضع شده از نمیره و قانون از او میترسه. فرمود این باعث هلاک امت ها میشه، به تعبیری که امروز میکنن اگر قوانین و مجازات ها اون دانه درشت ها و امثال اینها رو نره سراغشون، بیاد سراغ این افراد ضعیف و نحیف و لاغر، این باعث هلاکت امت ها میشه. بنابراین سندش هم سنن بیهقی جلد 8، سنن بیهقی جلد 8 صفحه 332. و صلی الله علی سیدنا محمد.